مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
از جهان داستان، به نام یزدان پاک. درود به هموطنان خوبم، حالتون چطوره؟ خوب هستید که؟ انشالله که خوب باشید. امروز هم به سبک این چند روزی که داستان کوتاه طنز با هم خوندیم، داستان کوتاه انتخاب کردم از نوشته‌های محمد پورسانی، طنز نویس خوب کشورمون که به نام فضولباشی بیشتر طنز می نوشت تو مطبوعات. داستانی که انتخاب کردم نامش هست لبخند. داستان خوب و شادابیه، امیدوارم که شادابی لحظه‌های شما رو بیشتر کنه. پس داستانو بخونم که بعد فرصت بشه درباره اون چند کلمه هم صحبت کنیم. لبخند، نوشته محمد پورسانی. باور کنید وقتی از پله‌های عکاسخانه بالا می‌رفتم، به تنها چیزی که فکر نمی کردم این بود که کارمان با عکاس مربوطه به کتک کاری بکشد و با دماغی خونالود سر از کلانتری محل در بیاوریم. مراحل مقدماتی به خوبی و خوشی انجام شد و دست بر قضا طرز برخوردمان هم خیلی دوستانه بود. بدین ترتیب که بنده پس از عرض سلام خدمت جناب عکاس عرض کردم 12 تا 6 در 4 میخوام با یک کارت پستال رنگی، و ایشان هم با علامت سر آمادگی خود را اعلام داشت. عرض کنم تصاویر 6 در 4 را برای تکمیل پرونده استخدامی لازم داشتم و کارت پستال رنگی را می‌خواستم قاب کنم بگذارم روی سربخاری. عکاس مورد بحث که البته چند لحظه بعد بنده 2 تا از دندان‌های نیش او را با ضربت هوک راست برای همیشه مرخص کردم، با خوشرویی گفت اطاعت ولی 10 تومن میشه. آب دهان را به علامت تعجب قورت دادم و گفتم اگه اشتباه نکنم شما تا چند روز پیش تابلوی توی ویترین نصب کرده بودید که 12 تا عکس 6 در 4 با یک کارت پستال رنگی 8 تومن، درسته؟ گفت بله، ولی همونطوری که ملاحظه فرمودین فعلا اون تابلو رو برداشتیم تا بدیم مجددن با خط نستعلیق نرخ فعلی رو بنویسن. گفتم نکنه افزایش قیمت سیمان و شکر روی کار عکاسی هم اثر گذاشته و ما خبر نداریم. طرف موضوع گران شدن تهیه عکس غیرفوری رو با کمال بی‌ربطی ربط داد به افزایش دستمزد کارگر و پرداخت حق بیمه اجباری و گران شدن لوازم یدکی 1 دسته شمع و پلاتین و تسمه پروانه اتومبیل که هفته گذشته بابت تعویض آن 400 تومان داده بود. و بالاخره پس از مذاکراتی طولانی قرار شد نه حرف بنده باشد و نه حرف ایشان، بلکه 12 تا عکس 6 در 4 را با یک کارت پستال رنگی 9 تومان حساب کند. و نتیجتاً پس از توافق وارد اتاقی شدیم که دوربین و نورافکن‌ها به حالت قهر پشتشان را به یکدیگر کرده بودند. آقای فوتو برای اینکه نشان بدهد تا چه حد به حرفه خود وارد است، کراوات بنده را به این دلیل که چون رنگ روشنی دارد و توی عکس آنچنان که باید و شاید نمود ندارد، با کراوات گلباقالی رنگ مستعملی که عین لاشه گوسفند یخ زده به چنگک چوب رختی آویزان بود عوض کرد و پس از چرخاندن صندلی دور بازوهم را گرفت و به زور امر کرد بفرمایید. چندین بار هم نورافکن‌ها را عقب و جلو برد و صورت مدل را تقریبا با فشار کج و راست کرد و بالاخره بعد از بررفتن‌های مکرر به آلات و ادوات توی جعبه دوربین فرمان بی حرکت داد. حرارت ناشی از روشنایی نورافکن‌ها و رنج محکم بودن گره کراوات و خوش شدن رگ‌های گردن چنان بود که هر لحظه آرزو می‌کردم قال قضیه کنده بشود، ولی زهی تصورات باطل و خیال خام. آقای عکاس ضمن این که خط سیر نگاهم را مشخص می‌کرد گفت لطفاً یک کمی لبخند بزنید. همونطوری که تنم به طرف راست و گردنم به طرف چپ متمایل بود، بدون اینکه کوچکترین حرکتی به ستون فقرات بدهم پرسیدم آخه چرا؟ گفت برای اینکه توی عکس اخم کرده و عبوس میفتین، اون وقت هر کسی که اونو ببینه به شما میگه که اون عکاس عقلش نرسید بهت بگه لبخند بزن. گفتم چشم، بفرمایین. به زور نیشم را باز میکردم و بی صبرانه انتظار میکشیدم شاسی مربوط به عدسی دوربین را که همانند سر سیم دینامیت در دست گرفته بود فشار بدهد، ولی نه تنها فشار نداد بلکه بی اختیار با دلخوری آن را ول کرد روی هوا و آمد به طرفم و کمی بیشتر سرم را به طرف چپ خم کرد و گفت توی لبخند که نباید دندونای آدم معلوم باشه جانم. گفتم بفرمایین خوبه؟ نه عزیزم، دندون به هیچ وجه معلوم نشه که توی عکس این دراکولا بیفتید. سعی کنین لباتون کمی به طرف این کشیده بشه، ببینین اینطوری. عکاس مربوطه پس از گفتن این حرف خودش لبخندی زد و بنده عضلات صورت را طبق دستور ایشان به همان حالت در آوردم، ولی فایده ای نبخشید و طرف ضمن نگاه کردن به ساعتش گفت آقا جون بنده کار دارم، زود باش. گفتم قربونت برم، بنده که حاضرم. جنابالی هی کج و راستم میکنی و میگی لبخند بزن. گفت یعنی سرکار یه لبخند سادم بلد نیستین بزنین؟ گفتم اینطوری خوبه؟ گفت نه نه، بازم ساختگیه. گفتم حالا؟ گفت استغفرالله، خیر سر امواتت زور نزن، لبخند بزن. بازم نشد. گفتم پس میفرمایین چه خاکی به سرم بریزم؟ گفت لازم نیست خاک به سرتون بریزین، فقط یه لبخند بزنین. گفتم آخه مگه زورزورکی هم میشه لبخند زد؟ تا دل کسی خوش نباشه که نمیتونه بخنده آقای عکاس. گفت بله، اما اگه آدم بخواد میتونه. این هنرپیشه‌هایی که جلوی دوربین الکی لبخند میزنن خودشونو خوشبخت و موفق نشون میدن، لبخند بزنین. گفتم آخه آقای عکاس، خودت میگی هنرپیشه، بنده که هنرپیشه نیستم بتونم خودم رو به قیافه‌های مختلفی در بیارم. یه لبخند ساده هم کاری داره که شما با این هیکل نتونی انجام بدی؟ حیف نون. البته جمله رو خیلی آهسته گفت که نشنوم. بنده هم خودم رو زدم به آن را که مثلا نشنیدم و گفتم عجب گیری افتادیم ها، اصلا بی لبخند بنداز، شاید رئیس کارگزینی دلش برام بسوزه زودتر یه شغلی بهم بده. گفت نمیشه جانم، بزن میخوام برم به مشتریای دیگه‌ام برسم. گفتم بنده که میزنم، ولی سرکار قبول نداری، بفرمایین. مجدداً به زور لبخندی زدم، ولی عکاس ضمن این که برای نشان دادن میزان انقلاب درونی عین قابازهای سابق محکم با کف دست میزد به رانش گفت آقا جان این پوزخنده نه لبخند. گفتم دیگه اونش به شما چه ربطی داره آقا جان؟ بنداز تمومش کن بریم دنبال بدبختیمون، ده خوشش میاد خون آدمو کثیف بکنه. عکاس با شنیدن این با ناراحتی تا وسط اتاق آمد و گفت شاید جنابالی براتون اهمیت نداشته باشه، ولی من عکس مزخرف به دست کسی نمیدم که به شهرتم لطمه بخوره. بنده 25 سال آزگار تو این خیابون عکاسم، خیلی از رجال مملکتتون اینجا عکس میندازن، اون اوائل هنرپیشه‌های فیلم فارسی هم واسم سردست میشکستن، فهمیدی؟ بدبختی اینجاست که اگه مغازه آدم شمال شهر نباشه همه فکر میکنن از این عکاس آشغالاست. گفتم حالا میفرمایید بنده چی کار کنم؟ گفت یه لبخند بزنید. حاضر؟ اینجا نگاه کنین، بی حرکت، لبخند. آقا جون نمیاد. میفهمی برم خودمو بکشم؟ خودمو از بالا این ایوون بندازم تو پیاده رو؟ این بار عکاس لحن کلامش رو عوض کرد و گفت: دوران گذشته رو در ذهن مجسم کنین. خود یک نوع حالت انبساط خاطر و لبخند تو صورتتون ظاهر میشه. گفتم بله، ولی وقتی کسی خاطرات خوشی توی زندگی نداره چطوری ممکنه اونا رو بیاد بیاره؟ اصلا جنابالی تموم حرفاتون زوره. غیر ممکنه خاطره خوشی توی زندگی کسی رخ نده. شما از ابتدا ماجراهایی رو که از بچگی براتون رخ داده در نظر مجسم بکنین، حتما چند تا اونها خوشحال کننده بوده. چشماتون هم بذارین فکر کنین. گفتم اطاعت. حسب الامر عکاس چشما را هم گذاشتم، سنین طفولیت را بیاد آوردم که پدرم فوت کرده بود. با اینکه به علت بچگی نمی دانستم زنده بودن با مردن چه فرقی دارد، از دیدن اشک مادر و خواهر و سایر وابستگان بغض بیخ گلویم گیر کرده بود. بعدن هم اخراج از کلاس به جرم بدی خط و مصیبت مشق و تکالیف مدرسه و اعضای پیدا کردن کار که به رئیس کارگزینی هر مؤسسه ای مراجعه می کردم می گفت متاسفانه تا اطلاع ثانوی استخدام ممنوعه. و پیدا کردن یک پارتی و خرید کادو برای پارتی با اولین حقوق، بعدن هم مصیبت اجاره نشینی و شب عروسی هم که بر سر مهریه کار به زد و خورد کشید و بعدن هم برادر عروس با مشت زد توی آبگاه هم و کم کم به دنیا آمدن بچه توی بیمارستان و دعوا با حسابدار زایشگاه بر سر گرانی صورت حساب عمل سزارین و گرفتاری سرخک و مخملک و نمیدونم چیه بچه و بعدش هم فاجعه ثبت نامش در کودکستان. دعوا با متصدی شرکت تلفن که ودیعه را 5 سال قبل گرفته بودند ولی نمیخواستند به خانه ما سیم بکشند و باز پیدا کردن پارتی و دادن انعام و خلاصه جور نبودن دخل و خرج و دادن استعفا و با خورما چای خوردن به علت گرانی قند و گیر نیومدن عمله و بنا و گرانی مساله ساختمانی و جریمه 100 تومانی توقف ممنوع که هر چی به صدفان مربوطه می گفتم جناب سروان جون چون بچم مریضه مجبور بودم جلوی دواخونه نگه دارم نسخشو بپیچم به خرجش نمی رفت و خلاصه همینطور که داشتم توی مکافات مشکل ترافیک سیر می کردم که صدای آقای عکاس در آمد و گفت آقا جون مگه می خوای فرمول اتم کشف کنی که داری انقدر به حافظت فشار میاری؟ آخه جونم ما هم کار و زندگی داریم، اگه بخوایم واسه هر عکس بیقابلیتی انقدر معطل بشیم که حسابمون تمومه. زود باش آقا جون، الهی رو آب بخندی، بخند و راحت هم کن. گفتم والا هر چی دارم میگردم نقطه روشن و خوشحال کننده ای توی زندگیم گیر بیارم نمیارم، اون که منجر به لبخند طبیعی بشه. جناب عالی هم که میفرمایین مصنوعیش به شهرت 25 ساله مغازتون لطمه میزنه، اینطوری خوبه؟ آخه این لبخند شما این لهله سگ میمونه. میفرمایید نه، بلند شید خودتون تو آینه ببینین. راستش اسم سگ رو که آورد بی اختیار از جا بلند شدم، با همان ستون فقرات خواب رفته و گردن کج شطرخ خوابان زیر گوش عکاس. او هم نامردی نکرد، مثل کشتیگیرها رفت زیر دوشاخم بلند کرد و محکم کوبان زمین. در اثر غلطیدنهای متوالی نورافکنها یکی پس از دیگری سقوط می کردند و سایر مشتریها با شاگرد عکاس موقعی آمدند توی اتاق که ماها حسابی از خجالت همدیگر در آمده بودیم. طرف تمام رخت و لباسم را پاره کرده بود جز کراواتی که به خودش تعلق داشت. توی کلانتری بنده می گفتم جناب سروان ایشون به من توهین کرده، و عکاس ضمن اینکه صورت متورم و دندانهای شکستهش را نشان می داد اصرار داشت پرونده برود پزشکی قانونی. خوشبختانه در اثر نصایح مسئولین کلانتری پرونده به دادسرا محول نشد و عجیب این که وقتی صورت خونالود یکدیگر را میبوسیدیم از دیدن آرواره طرف که عین بلال دانه ریخته شده بود چنان لبخندی بر روی لبها نقش بسته بود که انگار بلیط هم برنده جایزه ممتاز شده. همینطور که از کلانتری بیرون می آمدم نگاهم کرد و گفت خب مرد حسابی، این لبخند رو میخواستی زودتر بزنی. و من حالا نخند و کی بخند، چون به علت افتادن دوتا از دندانهای جلویی موقع حرف زدن بکسوات میکرد. یعنی زودتر بزنی را عین تریاکی ها میگفت زودتر بزنی. داستان کوتاه لبخند نوشته محمد پورسانی داستان بود که براتون خوندم. من فکر میکنم داستان شیرین و جذابی بود. پورسانی خوب بلده روایت کنه. داستانگویی او به شکلی انجام شده بود که جذاب بود. این نکته رو بذاریم کنار تعلیقی که ایجاد کرده بود. تعلیق چرا؟ چون که در همون بند نخست در سطر دوم میگه که به تنها چیزی که فکر نمی کردم این بود که کارمان با عکاس مربوطه به کتک کاری بکشد و با دماغ خونالود سر از کلانتری محل در بیاوریم. و بعد هم بعد از چند سطر میگه که عکاس مورد بس که البته چند لحظه بعد بنده دوتا از دندانهای نیش او را با ضربت هوک راست برای همیشه مرخص کردم با خوشرویی گفت اطاعت. یعنی ما از ابتدای داستان میدونیم که کار اینا به زد و خورد میکشه. حالا این که ما میدونیم پایان داستان چه خواهد بود ولی باز جذبمون میکنه و پی میگیریم داستان رو، این هنر داستان نویسی که چقدر بتونه اون تعلیق رو ایجاد کنه، جذابیت لحظه های داستان و هیجان حوادث رو اونقدر به وجود بیاره که ما با اون که میدونیم چی میشه باز هم ادامه بدیم داستان رو. یکی از ویژگی های مثبت داستان لبخند نوشته محمد پورسانی است. خب شیرینی کلام پورسانی که بخش اصلی طنز این داستان رو ایجاد کرده بود، تعابیری که داشت با همین اصطلاحات عامیانه شوخ‌طبعانه و تشبیهات قشنگی که ایجاد میکرد خیلی خوب بود. مثلا جایی که میگه عکاس شاسی مربوط به عدسی دوربین را همانند سر دینامیت در دست گرفته بود. خب این خیلی تصویر جالبیه. اولا اون لحظه حساسی که آدم جلوی دوربین میشینه، همه ما این تجربه رو داریم. اولا بسیار تحت فشاریم، چون عکاس میاد شونه همونو یه طرف میده، سرمون یه طرف، تکون نخور، به بالا نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، لبخند بزن. یعنی آدم به شکلی تحت فشار رفتار میکنه، همش نفس رو تو سینه حبس میکنیم، پلک نمیزنیم. یکی از لحظاتی که آدم آرزو داره زودتر اون عکس رو بگیره. برای همینی که اون شاسی که در دست عکاس هست خیلی شبیه میشه به همون شاسی که برای انفجار دینامیت به دست میاد. این لحظه خیلی حساس و ملتهبی است. خوب دیده پورسانی، یعنی اون احساس عامی که همه ما در این لحظه داریم و خوب درک کرده و خوب بیان کرده. بعد میریم سراغ بحثی که حالا بیشتر طنزنویسان خوب بهش گرایش دارن، مخصوصا طنزنویسانی که تو مطبوعات کار میکنن مثل پورسانی، گرایش اجتماعی دارن. یعنی طنزهایی که نخست برای خنداندن مخاطب هستن یکی از درون مایه هاشون، یکی از رویکردهای نویسنده انتقادهای اجتماعی است. انتقادهای اجتماعی به شکلهای مختلفی تو این داستان مطرح شده. مثلا وقتی که سر گرونی عکس با هم بحث میکنن، نویسنده با اون که میگه بی ربط صحبت های عکاس، اما چیز به چیزهایی اشاره میکنه که واقعیت های اقتصادی روزگار خودش هست. مثلا میگه که افزایش دستمزد کارگر، پرداخت حق بیمه اجباری، گران شدن لوازم یدکی که حالا نام هم میبره، اینا یعنی هست دیگه تو جامعه. از یک داستانی که در واقع هیچ جور ربطی به این گران نداشت، جوری کانال میزنه، جوری مجرای ایجاد میکنه که این گرانی ها رو هم بیان میکنه. یا در قسمت مفصلی که عکاس بهش توصیه میکنه که چشاتو ببند، زندگی تو مرور کن، حتما لحظات قشنگی هست که خود به خود رویت رو خوب کنه و لبخند بزنی و میبینیم که یک زندگی رو به شکل خلاصه مطرح میکنه که نه همش ولی قطعه قطعه میتونه در زندگی من و شمای مخاطب هم حضور داشته باشه، مثل دعوا با حسابدار زایشگاه بر سر گرانی صورت حساب، مثل مصیبت اجاره نشینی، مثل اینکه عزای پیدا کردن کار که به رئیس کارگزینی هر مؤسسه مراجعه می‌کردم میگفت متأسفانه تا اطلاع ثانوی استخدام ممنوعه، بعد پیدا کردن یک پارتی، خرید کادو برای پارتی با اولین حقوق، بعد ماجرای تلفن، متصدی شرکت تلفن که ودیعه رو 5 سال قبل گرفته بودن ولی نمیخواستن به خانه ما سیم بکشن، باز پیدا کردن پارتی، دادن انعام، همین بحثایی که جسته گریخته در زندگی همه ما هست. در واقع محمد پورسانی میاد و از هر فرصتی استفاده میکنه و انتقادهای اجتماعیشو، معضلات اجتماعی رو، محدودیت‌ها رو بیان میکنه، جوری هم بیان میکنه که سوار نشه به داستان، یعنی به شکل شعار در نیاد، آدم احساس نکنه که اینم حالا فرصت پیدا کرده، نه اتفاقا توی داستان جا میفته و سر جای خودش اتفاق میفته این مسئله. بعد از این مسئله که بگذریم، میایم توی باورپذیری داستان، که جدا از اینکه لحظه‌ای که برای روایت انتخاب کرده لحظه‌ای که همه ما تجربهش داریم خود به خود باور میکنیم، نوع برخورد آدم‌ها، دیالوگ‌هایی که بینشون از گفتگوها خیلی دم دست و معمول هست، ملموس هست، لحن راوی مخصوصا توی گفتارها و از این دستکارهایی که توی این داستان خیلی رواج داره، هم راوی و هم عکاس گفتگوهاشون خیلی زنده است، بیشتر به گفتگو شبیه تا به یک متن مکتوب، داستان نویسی که نوشته تا خونده بشه، و اینها خیلی کمک میکنه به اینکه داستان باورپذیر بشه. امیدوارم لحظات خوبی با این داستان برای شما به وجود اومده باشه. این روزها که لبخند رواج زیادی داره، با این داستان که نامش لبخند بود روی لبهای شما لبخندی نشسته باشه. شما رو تا فردا و داستان کوتاه طنز دیگری به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مهم است چه آهنگی می شنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر. Thank you.
قلندران حقیقت به نیم جان نخرند اما داد قلندران حقیقت به نیم جان نخرند غوای اطلس آن کس که از هنر آریست دل یا دل قلندران حقیقت به نیم جان نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است قبای اطلس آن کس که از هنر دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ دلش به ناله میازار و